بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید برادران عزیز، خواهران عزیز، معلمین کشور و مفتخرین به هدایت نسل‌های آینده، که هرچه در منقبت معلمین بگیم زیاد نیست. انشاءالله که خداوند به همه شما توفیق بده بتوانید اون کاری رو که خدای متعال رو راضی میکنه از شما و ما انجام بدیم، هم شما هم ما. از آقای وزیر محترم تشکر میکنم. تو صحبت‌های ایشون نکات خوبی بود که ذکر کردن، هم تصمیم‌هایی که گرفتن و سندهایی که تنظیم شده. منتهای یه نکته رو من به ایشون و همه مجموعه ستادیتون عرض بکنم. ما از لحاظ تصمیم خوب و قانون خوب و سند خوب هیچ کمبودی نداریم. هرچی دلتون بخواد ما در کشور تصمیم‌های خوب و سندهای خوب و اینا داریم. اونی که مهم است این است که به این تصمیم‌ها عمل بشه، این رو دنبال کن. ایجاد قرارگاه کار آسانی است، چه قرارگاه‌های نظامی، چه قرارگاه‌های بقیه موضوعات اقتصادی، فرهنگی و غیره. لکن ادامه این کار این قرارگاه‌ها و خروجی این قرارگاه‌ها خیلی مهمه. برید دنبال عمل جدی و مجاهدانه تا انشالله اون کاری که شما میخواهید، میبینم که توجه دارید به نکات مهم آموزش پرورش، اون چیزی رو که میخواهید برید تا عمل بشه، دنبال کنید تا انشالله عمل بشه. خب، هدف از این دیدار سالانه ما با معلمین عزیز که خب این یکی دو سال گذشته اختلالاتی داشت به خاطر بیماری همه گیر و امسال و حمدالله این توفیق رو پیدا کردیم که شما رو مشاهده کنیم از رو به رو. غرض از این دیدار این است که نقش معلمان در فرهنگ عمومی کشور برجسته بشه. هدفمون اینه. ما میخواهیم معلم شناخته بشه. ارزش معلمی در افکار عمومی مردم یک ارزش تثبیت شده و ماندگاری باشه. الان اینجور نیست. باید الان جوری باشه، یعنی باید جوری کنیم که معلم خودش به معلمی خودش افتخار کنه، خانواده او به معلمی او افتخار کنن و جامعه او به چشم یک موجود مفتخر نگاه کنه. ما باید به اینجا برسیم. یه مقداری گفتن لازم داره، یه مقداری عمل کردن لازم داره. حالا گفتنی ها شما یه مختصری امروز عرض میکنه. کلمه معلم دو کاربرد داره، نه یک کاربرد. کاربرد اول این است که معلم رو به معنای آموزنده، آموزشگر، تعلیم دهنده در نظر بگیر. خب این ارزش بسیار بزرگی است، ارزش والایی است. خدای متعال جزء معلمینه. و اتقوا الله و یعلمکم الله، علم الانسان ما لم یعلم. اینا رو خدا به خودش نسبت میده. این خیلی ارزش والایی است. یا در مورد پیغمبران، پیغمبر اکرم، و یعلمکم الکتاب و الحکمه مثلا، این معلم به این معنا. یا همه حکما و علما و فقها و دانشمندان بزرگ و شخصیت‌های برجسته و همین شهید مطهری عزیز و اینا به این معنا معلمند و این ارزش بسیار بزرگی است. یعنی کسی که چیزی رو به مخاطبی تعلیم میده. این یک کاربرد. یک کاربرد دیگر از معلم، یعنی معلم آموزش پرورش، این یک کاربرد دیگری است. ما الان روی این کاربرد دومی داریم بحث میکنیم. بحث سر مطلق معلمین نیست. بحث سر این معلم بالخصوص. بار ارزشی این کاربرد دوم دو برابره بار ارزشی اون کاربرد اوله. چرا؟ برای خاطر مخاطب. مخاطب این تعلیم، مخاطب این تعلیم یک مجموعه ای از انسانهایی هستند که این تعلیم بر روی اونها احتمال تاثیرگذاریش به مراتب بیشتر است از تاثیرگذاری بر روی همه قشرهای دیگر. اینه. این اهمیت کار معلم اینه. یعنی اون ارزش کاربرد اول رو معلم آموزش پرورش داره به اضافه این که کار این در صحنه ایست، در عرصه ایست که هیچ جایگزینی نداره. هیچ جایگزینی نداره. شما مخاطبینتون در بهترین سن تأثیرپذیری و تربیت پذیری هستند. مخاطبین شما کسانی هستند که اون چیزی که شما یادشون میدید تا آخر عمر فراموش نمیکنن. این خیلی مهمه. ما مرتبا معلومات یاد میگیریم و به حسب اختلاف سن و اختلاف حافظه افراد از این طرف یاد میگیریم و از اون طرف فراموش میکنیم. اما اون چیزی که در کودکی یاد گرفتیم اینو فراموش نمیکنیم. معمولا تا آخر عمر فراموش نمیکنیم. مثل معروف عربی است العلم فی الصغر کالنقش فی الحجر یا کالنقر فی الحجر. مثل این است که شما روی سنگ یه چیزی رو نقش کنید، نقر کنید، یعنی اونجا روی سنگ بشکافید، سنگ رو بر به صلاح کار کنید روی سنگ و بنویسید. این تمام محو شدنی نیست، همیشه هست. مخاطب شما اینه. خب ما صحبت مکررن صحبت تمدن نوین اسلامی رو کردیم یا تمدن شکوفایی اسلامی اینجوری تعبیر کنیم. تمدن اسلامی که استعدادهاش متناسب با زمان شکوفا بشه و خودش رو نشان بده. مکرر اینو گفتیم. زیر ساخت اصلی هر تمدنی منابع انسانی است دیگه. یعنی اونی که میتوانه یک تمدن رو محتمل کنه و ممکن کنه و تحقق ببخشه عبارت است از نیروی انسانی. این نیروی انسانی در کشور ما کیا هستند؟ کی میتوانه در آینده یک چنین کار بزرگی رو انجام بده؟ یه نسلی که با یک امتیازاتی همراه باشه. این نسل رو شما میخواهید امروز بسازید. نسلی که خود ساخته است، دارای هویت ایرانی اسلامی محکم و عمیقی داره، دلباخته و فریفته این و آن و بازمانده های تمدن منسوخ شده شرق و غرب نیست، خود ساخته است. نسلی است دانا، دانشمند، کارآمد، ماهر، آشنا با سبک زندگی اسلامی و زندگی ایرانی، سنت‌های ایرانی. یه چنین نسلی لازمه. تا بتوانه اون تمدن رو بسازه. ما از اول انقلاب در صدد بودیم این نسل به وجود بیاد. البته نمیشود گفت به کلی ناموفق هم بودیم، نه، موفقیت های هم داشتیم الحمدلله در عرصه های مختلف، عناصر تربیت شده اینجوری به برکت همین معلمین تحقق پیدا کردن، بروز پیدا کردن، خودشون رو نشان دادن در بخش های مختلف دیگه، حالا خودتون میدونید، در اقتصاد، در مسائل نظامی، در سیاست، در غیره. اما این کافی نیست. اگر بخواهیم اون تمدن با اون فراگیری به وجود بیاد، ما بایستی این نسل رو توسعه بدیم، این تربیت گسترش پیدا بکنه، فراگیر بشه. اگر بخواهیم این کار رو بکنیم، خب پس بنابراین برای جمهوری اسلامی هیچ فرصتی بالاتر و بهتر از این 12 سال نیست. این 12 سال بزرگترین فرصت است برای جمهوری اسلامی که بتوانه ارزش‌ها رو، آرمان‌های انقلاب رو به درستی منتقل کنه به این نسل و هویت اسلامی و ایرانی رو در اون نهادینه کنه. این 12 سال بهترین فرصت. خب این رسالت آموزش و پرورش، رسالت معلمین. می‌بینید خیلی کار بزرگی است، خیلی کار عظیمی است. این فقط یه تعلیم عادی و معمولی نیست، یه تعلیم بنیادینه. خوشبختانه زمینه این کار هم برای آموزش پرورش مهیاست. یعنی شما دولت جمهوری اسلامی یک سازمان گسترده سراسری داره به نام وزارت آموزش و پرورش که تا دورترین نقاط کشور، اعماق شهرها و روستاها این گسترده است. خیلی فرصت مهمی است. در همه این سطح وسیع هم گوشهایی و دلهایی آماده شنیدنند، منتظرن شما براشون. بنده گاهی برای بعضی از فضلا روحانیونی که در بخش‌های دانش آموزی مثلا یا دانشگاهی مشغول کار بودن، به اونها غالبا بنده تذکر این مطلب رو میگفتم که ما همیشه منبر میرفتیم، منتظر بودیم مثلا یه چند نفر مستمعی اونجا جمع بشن بتونیم براشون حرف بزنیم. حالا این خیلی جمعیت دانش آموزی پای منبر شما نشستن. این خطاب نسبت به معلمین هم صادقه. شما در هفته ساعت‌های متمادی گوش‌ها و دل‌هایی دارید که نشستن اونجا منتظرن از دهان شما یه حرف در بیاد و خواسته و ناخواسته در دل اونها بنشینه. مهم اینه که در دلشون می نشینه این حرف شما اگر درست ادا بشه. این رو باید مقتنم بشماریم. این بسیار مطلب مهمی است، فرصت مهمی است. و این تعریف از آموزش و پرورش نشان میده که چه نهاد با عظمتی است این آموزش و پرورش. و درست گفتن ایشون که از نگاه با آموزش پرورش فردای کشور رو میشه شناخت. بله درسته. امروز نگاه کنیم با آموزش پرورش، میتوانیم از امروز آموزش پرورش فردای کشور رو حدس بزنیم و تشخیص بدیم که چگونه خواهد بود. خب این حالا تمجید از آموزش پرورش، تمجید واقعی نه تشریفاتی. لیکن مشکلاتی وجود داره در آموزش پرورش ما. من حالا چند نکته رو در این زمینه عرض می‌کنم. برطرف کردن این مشکلات و رسیدن به وضع مطلوب احتیاج دارد به هم تدبیر و دانایی، هم همت و تلاش و مجاهدت و هم حوصله ورزیدن. حوصله ورزیدن، صبر کردن، شکیبایی داشتن، مدیران خسته نشن، دست پاچه نشن، کار رو با شکیبایی دنبال کنن. خب ما البته به ابزارهایی هم احتیاج داریم برای این کارها. اولا متن آموزشی لازمه، یعنی توجه بکنید به اهمیت متن آموزشی. با حرف زدن و گفتن و توصیه کردن مطالب تمام نمیشه، بایستی آموزش پرورش برای همین مقاصدی که ما عرض کردیم که معلمین دنبال میکنن، باید برای اینا متن آموزشی تهیه کنه. هم متن آموزشی، هم کمیت معلم. ما دچار مشکلیم از لحاظ کمیت معلمی. اونی که به من گزارش دادن اینه که الان حدود 70,000 معلم ما در شرف بازنشستگی هن، در حالی که حدود نصف این جمعیت رو میتونیم جذب کنیم و میخواییم جذب کنیم. مشکل بزرگیست. باید کار کرد روی این قضیه که حالا من راجع به دانشگاه فرنگیان یه اشاره خواهم کرد، عرض خواهم کرد. کیفیت معلم هم مهمه. کیفیت معلم، هم کیفیت سواد و درس و علم. و اینجور نباشه که رتبه های پایین کنکور مثلا برن سراغ این قضیه. نه، ترتیبی بدید که رتبه های بالای علمی بعد از لحاظ اخلاقی، تربیت اخلاقی، تربیت دینی، تدین، دین باوری، اینا کیفیت های لازم در معلمه. اینا مورد نیازه. اگر بخوایم به اون اهداف دست پیدا کنیم، یکی از چیزها مسئله معلمه. البته کارهای فوق برنامه ای لازمه ای بسا انجام بگیره. خب ما البته امروز در درون آموزش پرورش همیشه همینجور بوده. قبلا هم حتی در دوران پیش از انقلاب هم در آموزش پرورش معلمین بسیار خوب و متعهدی داشتیم. همون معلمینی که اون روز با دانش آموزا جوری برخورد کردن، یک حرکت عظیم دانش آموزی در مسائل انقلاب به وجود آمد. یعنی واقعا یکی از چیزهایی که در انقلاب چشمگیر بود حضور طبقه دانش آموز بود، که خب کشتارهایی هم داشتن، که یکی کشتار نزدیک دانشگاه تهرانه. این نشون دهنده این است که معلمین فعالی بودن. یا در اول انقلاب این معلمینی که جوانهای دست پرورده اونها جبهه رو پر کردن، تعداد زیادی شهید شدن، تعداد زیادی از خود معلمین به شهادت رسیدن. امروز هم همینجور. امروز هم به حمدالله ما معلم متعهد مؤمن دین باور دلسوز علاقمند کم نداریم، هستن. البته معلمین جور دیگه هم داریم. خب مسائل آموزش پرورش رو خوب ما تقسیم کنیم. بخشی از مسائل مربوط به کلیت آموزش پرورشه، بعضی مربوط به خصوص معلمینه. اینا رو نباید مخلوط کرد، یعنی باید معلوم باشه نقطه نظرها و وجهه نظرها در هر مسئله‌ای به کجاست و مخاطب و مسئول کیست. در مورد آموزش پرورش اون یه نکته کلی وجود داره که ما بنده روی او تأکید میکنم، تو صحبت‌ها و نوشته‌ها هم تکرار شده این معنا. ما بایستی کاری کنیم که دانش آموز ما دارای هویت ملی بشه. هدف از تربیت دانش آموز، از آمدن این دانش آموز به مدرسه، به دبستان یا دبیرستان، صرفا این نباشه که بخواد درس یاد بگیره. خب بله، درس هم باید یاد بگیره، علم هم باید بیاموز، اما مهمتر از علم آموزی یا لااقل در حد علم آموزی این است که او احساس و هویت بکنه، یک انسان با هویت ساخته بشه در اینجا، یه هویت ملی، هویت احساس اعتماد به نفس ملی پیدا بکنه. از عمق جان کودک ما با افتخارات کشور آشنا بشه. این چیزیست که امروز وجود نداره. خیلی از افتخارات، حالا ایشون اسم مرحوم آقای کاظمی آشتیانی را آوردن. شما توی بچه های مدرسه تون، مدارسه تون نظرخواهی کنید، ببینید چند درصد کاظمی آشتیانی را با اون همه خدمات، با اون ارزش وجودی که این مرد، این جوان، جوانم بود، داشت، میشناسن. چند درصد؟ و رونالدو را چند درصد میشناسن؟ مثلا پس خواهید پنون اسمایی رو گاهی اوقات بچه ها، بچه های کوچیک خانواده ما اسمایی میارن که من نمیتونم یاد بگیرم حتی اون اسما رو، قشنگ اینا رو میشناسن. این چه کار است؟ ما چرا افتخارات ملی خودمون رو نمیشناسیم؟ خیلی مهمه این. یکی از این چیزهایی که میگیم هویت ملی، یک بخشش همینه که افتخارات ملی رو، گذشته علمی رو، گذشته سیاسی رو، گذشته بین المللی رو بشناسن، تلاشی که شده، مجاهدتی که شده بشناسن. قضایای انقلاب رو چه تعدادی درست میدانند از این بچه های امروز نسل سوم و چهارم؟ قضایای انقلاب از امام بزرگوار به جز اسم و به جز بعضی از همین تعبیرات ستایش‌آمیز چقدر اطلاع دارن؟ از دانشمندان کشور چقدر اطلاع دارن؟ اینا افتخارات ملی. با آرمان‌های انقلاب چقدر آشنا هستند؟ خب این انقلاب، این انقلابی که توانست این طوفان عظیم رو برپا کنه، این اقیانوس رو به حرکت در بیاره، شوخی نیست. یک کشوری رو بتوانه یک حرکت انقلابی در تمام اجزایش به حرکت در بیاره، یعنی دوران انقلاب، راهپیمایی هایی که میشد، تظاهراتی که میشد، فقط مربوط به تهران یا فلان شهر بزرگ نبود، تو فلان روستا هم همین تظاهرات انجام میگیره. این یعنی یک تلاطم یک اقیانوس. این چی بود که توانست اینا رو اینجور حرکت بده؟ چه کار کرد امام؟ چی میگفت امام؟ حرف امام چی بود؟ بیست و چند جلد اظهارات امام و فرمایشات امام و نوشته های امام امروز در دسترس. چقدر خونده شده اینها؟ چقدر توجه شده به اینها؟ آرمان های انقلاب رو بدانن. فقط هم دانستن نیست، با اینها آمیخته بشن. این جوان و نوجوان توی دبستان و دبیرستان آمیخته با این آرمان ها بشه و جان او، دل او با اینها آشنا بشه. خب بله، ما احتیاج به فرمول شیمی و ریاضی و زمان خارجی و همسال اینا هم داریم. این حرف ما به این معنا نیست که ما درس رو کنار بذاریم. نه، درس که لازمه. اینکه ما پرچم علم رو ما معتقدیم باید هر روز بیشتر بلند کرد در کشور، منتها در کنارش پرچم هویت، هویت ملی، هویت افتخارآمیز، با هویت انقلابی، هویت اسلامی، پرچم اینها هم باید بلند بشه. ارزش مقاوم بودن رو بچه‌ها بفهمن. اینی که یک ملت اجزایش اجزای مقاومی هستند. مقاوم یعنی چه؟ یعنی در مقابل باجگیری عقب نشینی نمی کنند، در مقابل حمله به خودشون نمی لرزند، در مقابل زورگویی کوتاه نمیان. مقاوم یعنی این اکسیر علاج مشکلات کشور اینه، احساس مقاومت، روحیه مقاومت. دنیا خب دنیای زورگویی است، همه زور میگن، هر کی بتوانه زور بگه زور میگه. بزرگ و کوچیک هم نداره، شرق و غرب هم نداره. باید یک ملت بتوانه در مقابل زورگویی ها مقاومت بکنه. اینو باید یاد بگیریم از بچگی، از نوجوانی باید این در ما نهادینه بشه. اینها ارزش برخورداری از اعتماد به نفس، اینها چیزایی است که لازمه باید انجام بگیره. اون وقت اون نسل سازنده تمدن به وجود میاد، نسلی که میتوانه ملت رو عزتمند کنه، کشور رو عزتمند کنه به وجود میاد. اینا همش تو مدرسه انجام میگیره. ارزش معلم رو شما ببینید، آموزش پرورش متصدی چنین کاریه. وزارت آموزش پرورش رو با هیچ وزارتخانه دیگه ای نمیشه مقایسه کرد، به خاطر همین خصوصیات. یک نکته دیگر در مورد مسائل آموزش پرورش که به برنامه ریزی های این وزارتخانه ارتباط پیدا میکنه، تفکیک بین علم نافع و علم لاینفع. علم نافع، ما واقعا الان، حالا شما خودتون تخصص دارید، یعنی شما کارشناس‌تر از بنده هستید تو این مسئله. الان در دبیرستان های ما و شاید در دبستان های ما دانش هایی تدریس میشه که هیچ فایده ای به حال امروز و آینده این دانش آموز نداره. یه چیزاییست که ذهنیاتیست، یادشون هم میره، در هیچ مسئله زندگی به اینا کمک نمیکنه، در پیشرفت علم به اینا کمک نمیکنه. اینا رو شناسایی کنید، حذف کنید. علم نافع اون علمیست که بتوانه استعداد جوان و نوجوان رو شکوفا کنه، استعداد او رو شناسایی کنه، اون رو در جهت استعداد خودش رشد بده، اون استعداد رو شکوفا کنه. اینا علم نافع. برای آینده او سرمایه ذهنی و عملی فراهم بکنه، این میشه علم نافع. طبعا در پیشرفت و تعالی کشور تأثیرگذار خواهد بود. اما اینکه حالا یه مش محفوظات ناکارآمد رو به ذهن دانش آموز سرازیر کنیم، نه. این یک بخش از وقت به آموزش و مهارت‌ها صرف بشه که تو صحبت آقای وزیر هم بود و خوبه. دنبال کنید این قضیه رو. سبک زندگی اسلامی، تعاون، همکاری اجتماعی، اینا رو بچه با تو مدرسه یاد بگیره. نظم و قانونگرایی، ما یکی از مشکلاتمون مسئله بی‌انضباطی هایی است که در زندگی اجتماعی و زندگی خانوادگی و اینها معمولاً وجود داره. ما از نوجوانی و از جوانی باید نظم و انضباط و تبعیت از قانون، اینا رو باید یاد بگیریم. روح مطالعه، احساس تحقیق و مطالعه، این در جوان، در نوجوان میتوانه نهادینه بشه. شما میتونید این رو به عنوان یه مهارت به اون منتقل بکنید. فعالیت‌های جهادی، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی، افراد همه میتوانن با آسیب‌های اجتماعی مبارزه کنن وقتی که این انگیزه در اونها وجود داشته باشه. اینا رو این هم یه نکته. نکته بعد مربوط به سند تحوله که خب اشاره کردنش. مسئله سند تحول مسئله دلشاد کننده ای واقعا نیست. بیش از 10 سال پیش این سند تنظیم شده. وزرای محترمی هم که آمدن، که حالا ظاهرا 6 وزیر یا با تعدادی سرپرست در این 10 سال در آموزش پرورش حضور پیدا کردن، این تبدل مدیریت ها هم خودش یه مسئله ایست، یه آفتی است. هر کدوم البته یه کارایی کردن، گزارش هایی هم دادن، به ما هم معمولا گزارش دادن که ما این کارا رو انجام دادیم. لکن اونی که واقعیت دارد این است که این سند تحول عمل نشده. حالا ممکنه یک بخشی از گوشه ای از اون به شکلی تحقق پیدا کرده باشه، اما این سند یک کل است، یک مجموعه است. اگر چنانچه مسئولان و مدیران آموزش پرورش معتقدن که ایرادی در این سند هست، خیلی خوب بروز کنن اونو، سند رو بروز کنن، کامل کنن، مشکلش برطرف کنن، همت بگمارن برای اینکه این کار انجام بگیره، سند تحول دیده بشه. برای سنجش پیشرفت هم باید شاخص معین بشه. اینی که بگن ما این سند رو اینقدر درصدش عمل شد، اینها این نمیشه. شاخص کمی به وجود بیاد، مشخص بشه که چقدر پیشرفت شده در این سند. اینها خب حالا اینا مسائل کلی آموزش پرورشه. یه مسائلی هم راجع به معلمان دو سه نکته عرض بکنم. خب این بار سنگینی که گفتیم، این بر دوش معلم، یعنی در مقام اجرا معلمین هستن که اجرا میکنن. ممکنه بعضی از معلمین در تصمیم گیری ها هم تأثیر بگذارن، ممکنه بعضی هم تأثیر نگذارن، اما اجرا یکسره به عهده معلمین اینها هستن که بایستی این کارهای بزرگ رو در مقابل این مخاطب که نسل چند میلیونی نوجوان و جوان هست انجام بدن. این نقش منحصر به فردی است. ارزش معلم رو همه باید همونطور که عرض کردیم حس کنن. در درجه اول هم خود معلمین باید نقش خودشون رو احساس کنن و حس کنن، بدانن چه کار بزرگی بر عهده اونهاست. خسته شدن، ملول شدن، کار رو کوچک انگاشتن به خاطر برخی از مشکلات مثلا حالا وجود داره طبعا در مسائل زندگی معیشتی و غیره، این کار رو با نظر تحقیر به این کار نگاه کردن خطاست. کار بسیار مهمی است، کار بسیار بزرگی است، کار معلمی. خود معلم باید اولین کسی باشه که میفهمه مسائل این نقش آفرینی معلم رو. همونطور که عرض کردیم در مقطع انقلاب، در مقطع جنگ تحمیلی، در حوادث گوناگون سیاسی که در کشور به وجود آمده، در بخش‌های مختلف توانستن معلمین نقش آفرینی کنن این مجموعه جوان کشور و نوجوان کشور رو به سمت درستی هدایت کنن. خود معلمین هم علاوه بر اینکه این نقش مهم رو حس میکنن، باید احساس امانتداری کنه. اینم یه وظیفه است واقعا. معلم احساس کنه امانت داره. اون امانتی هم که به او سپرده شده که باید از زیر دست او سالم و با ارزش افزوده خارج بشه، عزیزترین امانت هاست. عزیزترین امانت هاست. یعنی این نوجوانی که زیر دست شماست هم در مقیاس کشوری دردانه کشور، جوانای کشورن دیگه، نوجوانا و جوانان، هم در مقیاس خانواده فرزند خودشون، پسرشون، دخترشون رو فرستادن زیر دست معلم. این خیلی امانت بسیار با ارزشی است. این امانت دست شماست. گفت من که لوحی ساده ام، هر نقش را آماده ام، آماده همه نقش هاست. این لوح ساده و نانوشته نقش رو شما ایجاد میکنید. این نقش رو شما هستید که ایجاد میکنید. باید با ارزش افزوده ای که زیر دست شما پیدا میکنه خارج بشه. این امانتداری رو بایستی با بهترین وجه، هم از لحاظ اخلاقی، هم از لحاظ علمی، هم از لحاظ رفتاری، هم از لحاظ آگاهی بخشی، دانایی بخشی، روح دانایی رو در این امانت باید شما زنده کنید. و البته اگر معلم ما دین باور و دین مدار باشه این کار به بهترین وجه انجام میگیره که امیدواریم انشالله این معنا باشه. این هم یک مطلب. یک نکته دیگر مسئله دانشگاه فرهنگیانه که خوب اشاره شد و دانشگاه شهید رجایی، همه مراکز تربیت معلم، خیلی مهمه اینها، خیلی مهم. یعنی واقعا تشکیل این دانشگاه ها کار لازمی بود و اهتمام به اونها هم خیلی مهمه. من چند سال پیش در این دانشگاه شرکت کردم، حضور پیدا کردم در جمع انبوه و عظیم جوانانی که اونجا بودن، مطالب لازم رو، مطالب مهم رو اونجا مطرح کردم. وظیفه سنگینی نسبت به این دانشگاه وجود داره. از همه جهت باید این دانشگاه ها تقویت بشه. این مراکز تربیت معلم از همه جهت، از جهت امکانات، امکانات سخت افزاری، از جهت مدیریت، از جهت استاد، از جهت متون آموزشی، از جهت فعالیت‌های تربیتی، این توقعاتی که ما از معلم داریم تو چه جور دانشگاهی این توقعات برآورده میشه، این خیلی مهمه. باید جوری باشه که واقعا در این دانشگاه‌های مربوط به تربیت معلم و تربیت دبیر، جوری باشه که واقعا معلم مطلوب از اینجاها بیاد بیرون. این هم یک مطلب. یه مطلب دیگه هم این است که به من اونطور که گزارش دادن، رشته تحصیلی بسیاری از معلم‌ها با درسی که میدن منطبق نیست. این خیلی نکته به نظر من مهمی است. در یه رشته دیگری درس خونده، حالا مثلا فرض کن که تعلیم میده در یه رشته دیگری، البته میدونم ناشی از کمبود معلمه، چون دست مدیران باز نیست که بتوانن اون کاری که لازمه انجام بدن. اما به هر حال باید فکر کرد روی این مسئله. این زحمت کشیده توی یه رشته درس خونده، خب مقطعی که مشغول تدریس هست از همون رشته بیشتر استفاده کنه و مرتبط با همون رشته باشه. در دوران کرونا هم معلمین واقعا زحمت کشیده، واقعا زحمت کشیده. دوران کرونا برای معلمین دوران سختی بود. یک کار نامانوس و ناآشنا، بعد کار مضاعف. در یه دورانی معلم کار مضاعف میکرد، یعنی هم تو کلاس شاگرد حضوری داشت، هم بایستی با این برنامه‌های اینترنتی و فضای مجازی و اینها کار میکرد، یعنی در واقع کار مضاعف انجام میداد. خیلی زحمت شد براش. ما صمیمانه از معلمین در این زمینه تشکر میکنم. سفارش من هم در مورد مسائل مربوط به معیشت همون سفارش همیشگی است. هر چی میتوانیم، البته مشکلاتی وجود داره در امکانات دولتی، واقعا بله یه مشکلاتی هست، اینا رو قبول داریم، باید توجه به این مشکلات داشت. اما مسئله بیمه، بازنشستگی، مسائل هزینه های درمان که به موقع پرداخت بشه، اینا مسائل مهمی است. اینا رو بایستی حتما بهشون توجه کرد. و آخرین حرف من هم اینه، ما توقعات زیادی رو متوجه آموزش پرورش میکنیم، از آموزش پرورش میخواییم برای اینا برنامه ریزی کنن. شما معلمین منتظر نمونید، منتظر نمونید. با ابتکارات شخصی خودتون شما خیلی کار رو میتوانید انجام بدید. معلمینی هستن که برنامه مشخصی هم برای تربیت به اینها داده نشده، اما با ابتکار خودشون، با ابتکار عمل خودشون، با خیرخواهی خودشون، با دلسوزی خودشون، توانستن یه مجموعه از دانش آموزان رو تربیت کنن و پیش ببرن. انشالله که شما هم در این زمینه ها موفق باشید. از خداوند متعال می‌خواهیم که روح شهیدان عزیز کشور به خصوص شهدای دانش آموز و شهدای معلم رو با اولیاش محشور کنه و روح مطهر امام عزیزمون رو که هرچه داریم از پیشروی او و رهبری او داریم. واقعا او بود که این راه رو باز کرد، ما رو هدایت کرد به این راه. روح مطهر او رو انشالله خدای متعال با ارواح اولیاش محشور کنه و به همه شما و ما توفیق بده بتوانیم وظایفمون رو انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.